شکر. به همه شما عزیزان سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که امروز میتونم با شما باشم و همینطور به عزیزانی که از فیسبوک با ما همراه هستن و بر اونها هم برکت خدا رو میطلبم. برای برادر امیر واقعا خوشحالم، ایشون امروز میره و حتما در دعاها ایشون رو به یاد داشته باشیم و اینکه چطور خدا میتونه ما رو بفرسته برای جاهایی که نیاز هست. خدا رو شکر برای خدایی که با کلامش ما رو تقویت میکنه، ما رو تسلی میده و ما رو تشویق میکنه. کتاب مقدس برای من یا برای خیلی شاید از ایمانداران همیشه منبعی هست غنی از تشویق و تسلی و بنا، چیزی که ما احتیاج داریم تو این روزها، چیزی که در وسط نارامی ها بهش احتیاج داریم آرامش هست. و کلام خدا چقدر برای هر بخش زندگی ما و شرایط ما پیام داره. هر بار سراغش میریم تأثیرش رو تجربه میکنیم، نه؟ پیامی به ما میده که ما رو تازه میکنه، یک خوراک روحانی برای ما هست و نه اون فقط، بلکه ما رو تغییر میده. من کتابهای دیگه دوست دارم میخونم، رمانهایی رو دوست دارم که میخونم. کتاب رو ما تأثیر میذاره، به من یه ایده هایی میده، یه چیزهایی که باید تو زندگیم شاید میتونم تغییرش بدم، ولی اونا منو عوض نمی کنن. من همون آدمی هم که همون رو خوندم، ادامه دادم و تمومش کردم. کلام خدا بذره که توی زمین قلب ما میفته، نمیتونی جلو رشد بذر رو بگیری، هیچ قدرتی نمیتونه جلو بذر رو بگیره برای اینکه نیاد بیرون، رشد نکنه و به صورت دیگه ای. نه؟ کلام خدا برای من آینه است، بهم نشون میده که چمه، چرا حالم بد امروز، چرا اینجوریم، چرا پریشونم، و بهم میده که نسخه ای که باید اونو چیه انجام بدم تا حال من خوب بشه. ما همیشه به کلام خدا نیاز داریم. بذاریم واقعا بذر کلام در قلب ما مرتب چیه تأثیرشو بگذاریم. بذاریم همیشه اون آینه واقعی که ظاهری نیست. آینه های ظاهری زیادن. نوهای قشنگ داره، بزرگ داره، کوچیک داره. ولی بذار یه آینه جلو ما باشه که درون ما رو نشون میده. اون سخته. ظاهر رو همه ما میتونیم در هم ببینیم، همدیگر رو تحسین کنیم، یا چیه حسرت بخوریم، یا بگیم وای به حال این شخص، امروز دیدم چقدر ناراحت بود، نه؟ ولی کلام خدا آینه ای هست که درون ما، اون گوشه‌های قلب ما که هیچکی نمیبینه، نیت هایی که اصلا معلوم نیست چیه، انگیزه هایی که حتی شاید پشت محبت کردن منه کی بخواد به من نشون میده که محبت تو درسته واقعا، مثل محبت جنس محبت عیساست یا جنس محبتت هم از جنس محبت این دنیاست، به درد نمیخوره، نه؟ کی باید به من بگه که چیه که حتی شادی که تو داری جنسش خوب نیست، یه شادی که چیه دنیا به تو میده. خداوند امروز با همین کلام پرقدرت، همین کلامی که میدونیم هر کدوم از ما میتونیم تصویری توصیفی زیبا از اون بکنیم، با قلب‌های ما صحبت کنیم. میخوایم با اشتیاق بیایم، نمیخوایم مثل اون زمین‌های باشیم که بذرها رو دریافت کرد ولی نتیجه نداد. پذیرش ما رو زیاد هم قلب ما اون خاک مرغوبی باشه که کلام تو درش میفته. شکرت میکنیم خداوند که این کلام برای ما هست، غذای روحانی ما رو به ما عطا کن. هللویا، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا شکر. قسمتی که امروز میخونم از نامه پولس رسول به کلیسای کولوسیه هست، یکی از کلیساهایی که اینطور که معلومه او در تأسیس اون نقشی نداشته، ولی به هر حال در آرزو این هست که اونجا رو هم ببینه و افراد دیگری رو میفرسته برای تقویت این کلیسا. و کلیساهایی که مرتب تحت حمله تعالیم عجیب غریب هم قرار میگیرن، چیزی که در دنیای امروز هم هست، چیز تازه نیست. و او دلش میسوزه، او کسی هست که میخواد کمک کنه، کسی هست که دلسوزه، کسیه که مسیح او رو گذاشته اونجا تا کلیساها رو خدمت کنه، چه نه تنها اونها رو تأسیس کنه، نه تنها بشارت کلام خدا رو بده، بلکه فراموشش هم نکنه. میفرسته یا خودش بارها میره که اون کلیسا رو در چه حالی هست این کلیسا. پس مثل یک پدر با تجربه‌ای که پند و اندرزش قابل اعتماده، نه؟ ما بعضی موقع برای اینکه یک مشورتی میخوایم به دیگران رجوع میکنیم، به افرادی که بهشون اعتماد داریم، به کسایی که در زندگی ما تأثیر داشتن میریم و چی و با اونها صحبت میکنیم، دوست داریم یه تشویق، یه چیزی، یه بنای اونجا بیاد و او هم همینطوره. یعنی پند و اندرزش چی توش؟ اعتماد هست، کلیساها بهش اعتماد دارن، تحت هدایت روح خدا می نویسه و هشدارهاش خیلی سازنده است، راهگشاست، میدونی، و پیامش پر از بصیرت، پر از حکمت و پر از شناخته. مطمئنن شاید خیلی از چیزایی که کلیساها ازش میگذرن خودش شاید تو زندگی خودش تجربه کرده و چقدر میتونه این برای دیگران هم باعث برکت باشه. چیزی که در کلوسیه، کلیسای کلوسیه داره بهشون مینویسه، باب 3 آیات 1 تا 4، بعد از اون وضعیتی که میگه که چه خرابی های اونجا هست و چه مشکلاتی اونجا وجود داره، یک اصولی رو میگه که من چند روزه دارم روی این هی فکر میکنم، چه اصول عظیمی هست، چقدر اینها میتونه تو زندگی ما امروز که 2000 سال با اون زمانی که ایشون نوشته فاصله داریم، ولی اصول همون اصوله، همون قدرت رو داره، همون میتونه اجرا بشه تو زندگی ما و عمل کنه و چیه و تأثیر بگذاره. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در بالاست بجوید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است، زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. چقدر عجیب، تو وسط این همه مشکلاتی که در کلیسا هست، مرد خدا که توسط هدایت روح القدس داره می نویسه چی داره اینجا میگه؟ نه، منفی ها رو میگه و به اصول مثبت میرسه. چیزایی که نباید ایمان داره انجام بدن رو میگه، ولی میرسه به اون چیزی که باید انجام بدن. چیزهایی که آسمانی هست، در بالاست، در تضاد با چیزهایی که زمینی هن قرار گرفتن. و چیزی که در مرکز این متنی که خوندم داره درخشانه، مسیحه. با مسیح. شاید قشنگه این. مسیح اصل داستانه. کدوم مسیح؟ مسیح که توی باب 1 آیات 15 تا 20 توصیفش کرده، نه؟ این مسیح، مسیحی که همینطوره میشه بهش فکر کرد، بگیم آره یه کاری برای ما انجام داده، یک نجاتی در نام او داشتیم، نه صلیبی اونجا وجود داشته. وقتی برتری مسیح رو توی باب 1 میگه، آیات 15 تا 20 میگه، او صورت خدای نادیده است. با یه همچون مسیحی ما با مسیح برخیزانده شدیم، نه؟ پس مهمه اون چیزی که گفته، الان اینجا در یک متنی داره جا میده. صورت خدای نادیده، فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است. مسیح فقط این نیست که منو نجات داده، در خدمت من الان هست، دعا میکنم هرچی میخوام به من بده، نه، خیلی عظیمتره، خیلی عظیمتره، کوچکش نمیخوام بکنیم. آنچه بر زمین، دیدنی ها، نادیدنی ها، تخت ها، فرمان روایی ها، قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدن. یواش شاش دادم یه تکونی میخورم، میگه با مسیح هستم من الان. آره، او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است، او سرآغاز و نخست‌زاده از میان مردگان است. تا در همه چیز برتری از آن او باشد. زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. مسیح فقط این نیست که چیزی بر من داره انجام میده، خیلی فراتر از اونه. نه. و چقدر اینجا آدم الان میگه چون با مسیح برخیزانده شدید، یک حقایق زیربناییه، خیلی خیلی چیه و همین میتونه تشویق کننده و دلگرم کننده باشه، چه برای کلیسای قرن اول چه برای ما تو دنیایی که خیلی لرزان هست. خبرها رو میشنویم، بله خیلی باش درگیر هستیم، دل سرد کننده است، نه خیلی هاش چیزهای منفی که نمیذاره اصلا حرکت و انگیزه رو از ما میگیره، حتی برای یک سری کارهایی که میخوام چیه برای خدا انجام بدیم، ولی این حقایق هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، حقایقی که میتونه دلهای ما رو در این دنیای ناآرام چیه آرامش ببخشه. به این حقایق عالی تکیه کنیم، به واقعیتهایی که هیچ چیزی تکونشون نمیده. آسمان و زمین زائلشن، کلام خدا چیه؟ باقی میمونه، مطمئنه، پا بر جاست و به ما اطمینان، امنیت و امید میده. مسیحی که برای همه چیز ما کافی هست، مسیحی که برای ما چیه؟ کامله. مسیحی که کلیسای کولوسیه چیکار کرده بود؟ میومد گفت ما یه سری کارهای انجام میدیم به اضافه مسیح، هم رو مسیح اضافه میکنیم. امیال نفسانی رو نمیتونیم کنترل کنیم، به نظر مسیح کافی نیست، یه چیزی به مسیح اضافه میکنیم مثل ریاضت. کامله، کافیه و من و شما چیه؟ با او برخیزانیده شدیم. آمین. این تشویق باید بکنه کلیسا رو، این باید تک تک ما رو چیه؟ بنا کنه و پایداری بده به کلیسا و وظیفه‌ای که کلیسا در مقابل جهان داره. بله، پولس به تعالیم غلطی که به کلیسا حمله کرده داره پاسخ میده، جواب میده، مشکلات خاصی رو داره مطرح میکنه، ولی من وقتی دعا میکردم احساس کردم این خیلی میتونه وسیع‌تر باشه، چرا من محدودش کنم؟ امروز میتونه به درد منم چیه؟ برسه. شاید من مشکل کلیسای کولوسیه رو ندارم، ولی خیلی مشکلات دیگه است، به نوع جدیدی قرن 21 به من حمله میکنه، یه تعالیمی که خدا رو میخواد کوچیک کنه، و مسیح رو چیه؟ مسیح رو در اصلا ببرتش کنار. نه، ما یک اصولی داریم که میتونیم اون رو بدون خداوند عیسی مسیح هم انجام بدیم. نه، اینم به من مقاومت میده، پایدار میده. چه آموزه های اعتقادی من غلط باشه، چه نگرانی سراغ من بیاد، شرایط امروز که اینقدر نارامه، فشارها، فجایع طبیعی که شنیدیم در ترکیه هست، اینا دلسردی هایی میاره که ما احتیاج داریم چیه؟ احتیاج داریم که قوی بشیم، مأموریتمون رو انجام بدیم، اون چیزی که خدا از ما میخواد. به کلیسیان یادآوری شده که تو این وضعیتی که هستید نه تنها با مسیح مردید، بلکه با او برخیزانیده هم شدید. فراموش نکنید با مسیح برخیزانیده شدید. نه، مسیحی که اومد از مقبرش بیرون و به بالا رفت و در جلال در دست راست خدای پدر نشسته، این حقیقت بزرگ برای اونایی که با ایمان و در مرگ و رستاخیز او شریک شدن، متحد شدن، چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نه، اونا هنوز مثل ما، هنوز ما داریم روی زمین زندگی میکنیم، هنوز توی بدن فانی خودمون هستیم، ولی راه و روش جدیدی رو مسیح داره به ما میده. نه، زندگی جدیدی که به ما قدرت میده، انگیزه میده که این مسیر رو بریم. حیات رستاخیز یافته مسیح ما باش شریک شدیم، ما در اون حیات شریکیم، ما با او پیوند خوردیم، برای همین تنها نیستیم. نه؟ سه بار کلمه هی با مسیح، با مسیح که با شما چیه؟ هست، داره تکرار میشه. مسیح در حال حاضر توی مرکز زندگی من و شما قرار داره، تو مرکز علایق ما، وابستگی های ما، تمایلات ما، گرایش های ما، هر چی داریم مسیح اونجا حضور داره و میخواد ما رو به سمت گرایش های خودش ببره. ما مثل او فکر کنیم، ما مثل او عمل کنیم، ما مثل او مردم رو ببینیم، ما مثل او خودمون رو ببینیم و چیه؟ و جهانی که دیدیم و تو این فیلم گم شده است چجوری میبینیم؟ وقتی که با مسیح پیوند داریم جور دیگه ای میبینیم، نه؟ متفاوت میشیم. ما غمگین میشیم ولی جنس غم ما فرق میکنه با کسای دیگه، نه؟ که در مسیح نیستن. ما غممون غم دنیاوی نیست. بروس سرسور میگه من غمگینم ولی خیلی ها را شاد میسازم. عجیب نیست؟ کی میتونه هم غم و شادی رو در آن واحد داشته باشه؟ نمیشه. ما میگیم چیه؟ هر چیز رو زمانیست. یه زمان غم داریم، یه زمان شادی داریم. یه زمان چیه؟ زمان برخواستن، یه زمان زمان افتادنه. یک زمان محبت کردنه. بعضی موقع میگن این زمانی که دیگه نفرت، مجبوریم که چیه تنفر داشته باشیم. ولی یه مسیح خیلی چیزها رو با هم داره، گرچه غمگین اما خیلی ها رو شاد میسازیم. عجیبه، ظاهراً بی چیز اما همه رو صاحب همه چیز. مگه میشه؟ امکانش هست، نه؟ میدونه با کی پیوند خورده، میدونه که حیات رستاخیز یافته در او هست. چرا؟ چون مسیح شریکش کرده تو اون حیات. با او برخیزانیده شده اید. پس باید در پی چیزایی باشیم که به قلمرو آسمانی تعلق دارن، بالا هستن، نه؟ جایی که مسیح سلطنت میکنه. تفکر ما، طرز برخوردهای ما، اهداف ما، آرزوهای ما چیه؟ کل نگاه ما باید رنگ و روی چیه؟ مسیح و اتحاد با او رو به خودش بگیره تا بتونیم بر جامعه و بر محیطمون تأثیر بگذاریم. با مسیح مردن، الان با او و در او زندگی میکنن، یعنی در یک امنیتی هستن. و این امنیت چیه؟ پنهانه. اون چه که در بالاست به جویی. چقدر چیزا هست که ما رو میتونه متوجه زمین کنه، نه؟ چیزایی که اصیل نیستن، چیزایی که نباید اونقدر براش چیه، براش انرژی و غم و هم و همه چیزو بدیم، بلکه به اون چی که در بالاست، به اون چی که در بالاست بیاندیشید، نه؟ فکر ما کجا میره خیلی موقع؟ این افکاری که ما داریم به ما چی میدن؟ انرژی میدن؟ انگیزه میدن برای حرکت کردن؟ یا بیشتر ما رو نگه میدارن؟ نه؟ فکر جایگاه مهمیه، از اون هست که بعد عمل اتفاق میفته. میگه مرتب بجویید اون چیزی که در بالاست، بهش فکر کنید. یک تفکر مداومه که من هر لحظه میخوام تو زندگیم چیه بهش فکر کنم. همسو میشیم با چیزهایی که در آسمان هستن، نه؟ ما راه متفاوتی داریم برای زندگی، چون با کسی داریم راه میریم که متفاوت جهانی هست که آفریده. این نکاتی داره میگه در اینجا خیلی زیبا. مثل که زندگی یک ایماندار رو این مرد خدا به سه مرحله خلاصه کرده. یکیش گذشته است. میگه در گذشته با مسیح مردید و برخیزانه شدید. گذشته است. اتفاقی که در زندگی ما افتاده. بعد میگه که زندگی زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. یه دفعه از زمان گذشته میاد چیه؟ به زمان حال. هویت آسمانی امنی که ما داریم با مسیح پنهانه. ولی تمام نشده. چون مسیح که زندگی شما ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهد شد. پس یه بخشش هم آینده است، نه؟ هویت پرجلال کسی که با مسیح مرده و برخیزانیده شده و الان به نظر میاد که چیه؟ پنهانه از چشم خیلی ها، ولی به سمت آینده داره میره. آینده‌ای که پرجلال هست، نه؟ چقدر زیبا پولس رسول اتحاد با مسیح رو داره اینجا توصیف میکنه. نسبت به اصول ابتدایی دنیا مردیم ولی با مسیح زنده شدیم و داریم به سمتی چیه حرکت میکنیم. این حقایق خیلی تکون دهنده است. پس بذاریم قشنگ چیه من میخوام واقعا فکر کنم، چون یه اتفاقای اینجا داره توصیف میکنه که خیلی خیلی تکندهنده است، خیلی میتونه وجود ما رو تحت تاثیر قرار بده و دگرگونمون کنه. نه گذشته از لحاظ روحانی نسبت به دنیا مردیم و دیگه زیر تسلط ارزش‌ها و تأثیرات و برنامه‌های این دنیا نیستیم. نه قدرت‌های روحانی مسلط بر دنیا بر ما چیه؟ دیگه تسلط ندارن، چون با او برخیزانیده شدیم. این گذشته ماست. وقتی شناسته هم میخوام به یکی بگم زندگی من یه گذشته‌ای دارم، گذشته درست من از زندگیم با مسیح آغاز شده و الان دارم در حیات الهی چیه؟ دارم هی شریک میشم، بیشتر و بیشتر شریک میشم و میرم به سمت جلالی که در آینده در کمالش چیه؟ ظاهر میشه. اون تا شروع شده، آماده هست. پس ایمان مسیحی فقط نشستن منفعل غیر فعال به آینده چشم دوختن یا فقط فکر کردن نیست. من نمیخوام اینو بگم امروز که ما همین تو بشینیم فقط فکر کنیم، نه. یونانی ها خیلی فکر میکردن، فیلسوف های یونانی، مکتب یونانی، واقعا اندیشیدن براشون مهم بود. چیه؟ اصلا معرفت و شناختی که توصیفش میکردن برای دیگران از اندیشیدن به وجود میومد، ولی یه معرفت متفاوتی بود با معرفتی که در مسیح دیده میشد. نه، ما میاندیشیم تا با قدرت گرفتن از اون اندیشه‌ای که به ما چیه داده شده که در اون فکر کنیم، میخوایم اونو اصول آسمانی رو بر زمین پیاده کنیم. نه، یک مسیح تارک دنیا نمیشه، کنار نمیکشه، از جان فرار نمیکنه، بلکه با اطاعت از خدا اجازه میده که اولویت های مسیح چیه زندگیش رو تعیین کنن. مسیح چی میخواد الان برای من و شما؟ پس با تفکر در اون چی که در بالاست چیه، وظایف و مسئولیت های زمینی خودمون رو فراموش نمیکنیم، بلکه برعکس بیشتر میخوایم با دیگران رابطه داشته باشیم، بیشتر میخوایم چی اونها رو خدمت کنیم، محبت کنیم. یک محبت و خدمتی که آری از خودخواهی هست. نه، تیمای ایمانداران که در ترکیه هستن بسیج شدن. آره، نمیتونی بشینه، بسیج شده برای که به منطقه‌های زلزله بره، با اینکه بستن خیلی جاها رو، هنوز معلوم نیست چه خواهد شد، ولی دارن میرن. چرا اینقدر آتش داره که بره؟ چرا شما باید پاشی الان بری؟ وقتی بگن دوستان ممکنه بگن که می همه از ترکیه دارن در میرن، شما چجوری میری؟ خب برای اینکه میخواد یک کاری انجام بده، هر چقدر کاری هم باشه اندک. امید نمیدن تلویزیون اینا، نه، هیچ امیدی دیگه نیست به اینکه زنده بشن، بخوان از این زیر آوار بیان، ولی میره. میتونه یک کاری انجام بده یا نه؟ چرا؟ چون که با مسیح متحد هست، در قیام و مرگ او شریک شده و نگرانی های مسیحو داره، محبت کردن هایی که مسیح داشت. نه، نمیتونست نسبت به افراد بی تفاوت باشه. کی مسیح گفت؟ کی امروز؟ کی اینجا تو این شلوغی منو لمس کرد؟ میدونی؟ یک کسی لمسش کرده، نه؟ ارزش داشت براش مردم. آیا ما هم همینطور؟ وقتی بله، پولس میگه وقتی که بدونی با او که در بالاست پیوند داری و حیات او در من و شما جاریه، همون چیزی که مسیح میخواد رو ما میتونیم داشته باشیم. نه، این نوع چقدر ارزش‌های تازه میده به ما توی زندگی ما. دیگه نگران اون چیزهایی که دنیا اون رو مهم میدونه نمیشم. ما از چیزهای دنیا استفاده میکنیم، ولی راه و روش جدیدی رو مسیح به ما میده. زمان حال، بعد از گذشته زمان حال، زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان هست. نه، آیا اون چیزی که پولس رسول به افسوسیان نوشت رو میشه ببینن همه؟ دیدنی نیست. میگه با مسیح برخیزانید، در جایگاه های آسمانی با مسیح عیسی نشانید. کی اینو میتونه ببینه؟ پنهانه، خیلی چیزها پنهانه. جلال الهی در کاره در زندگی ما، ولی خیلی هاش بخشاش نامرئی هست، دیده نمیشن. به ما میگیم ما با مسیح برخیزانیده شدیم و با او مردیم، ولی چطور میشه اینو دید تو زندگی ما، توی رفتارهای ما؟ میتونه اون ما رو تحت تاثیر قرار بده، ولی به هر حال دنیا اون رو نمیبینه، غیر مسیحی ها نمیبینن و متاسفانه حتی زمانهای خود ما ایمان دارم چیه نمیبینیم. که ما چی شدیم در عیسی مسیح، نه؟ چه اتفاقی تو زندگی ما افتاده؟ بعضی موقع ما هم اصلا نمیتونیم چی داره میشه. یعنی دیگه برای خود ما دیگه نباید پنهان باشه، نه؟ ما بگیم برای دیگران، ولی متاسفانه به قولی وایزی میگفت برای ما هم داره این پنهان میشه و از نظرها هی داره مخفی میشه، نه؟ زندگی ما بخشی از بالاست که پولس رسول میگه، نه؟ بخشی از اونه، کامل نیست، نه؟ پس جلال ما پنهانه، نه؟ مرگ ما با مسیح شاید پنهانه، رستاخیز ما با مسیح پنهانه، ولی پنهان نخواهد موند برای همیشه، بلکه ما رو به بخش بعدی نامه پولس رسول داره میره. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه به او با جلال ظاهر خواهید شد. پنهان بودن بالاخره به پایان خودش میرسه. مسیح در جلال خودش ظاهر خواهد شد. او میاد. این امید کلیساست. این انتظار کلیساست. او ظهور میکنه. تمامی پنهان بودن قدرتش و حضورش شاد برای بعض زیاد، افراد زیادی هست. برای همیشه میخواد چیه؟ به پایان برسه. حتمی بودن بازگشت عیسی مسیح به ما اطمینانی میده تا با اعتماد در دنیای پر از نااطمینان چیه بتونیم زندگی کنیم، نه؟ ما در حال انتظاریم، ما منتظرین هستیم. تمام نشده کاری رو که خدا شروع کرده، بلکه میخواد به کمال برسونه. در نتیجه ما میتونیم خیلی از سختی ها رو تحمل کنیم، نه؟ میتونیم وایسیم خیلی جاها که مقاومت و ایستادگی کمه. چرا؟ چون که یک امید مطمئن داریم، مثل یه لنگریه که ما رو میتونه نگه داره. اما این حقایق تکان دهنده که اینجا داریم میخونیم، و فقط این نوری من خواستم بندازم رو، من اون روز ساعت‌ها بشه در مورد این بحث کرد، صحبت کرد، تا بدونیم واقعا چی پولس رسول داره به یک کلیسایی میگه که درگیر یک سری چیزهای عجیبه اصلا زمینیه. اینا خیلیشون، خود کلیسیا خیلیشون آرزو داشتن، خیلیشون میخواستن برن بالا، ولی روشی که برای بالا رفته بودن زمینی بود. نمیشه وقتی شما بالا بری روشت هم باید آسمانی باشه، رفتنت یعنی از غیر از مسیح میخواستن برن به آسمان. خیلیشون اهل بالا بودن. اصلا مسیح پولس میگن برای همین داره از این کلمه استفاده میکنه اینجا، در بالا، چون خیلی از کلیسیا مسحور قدرت‌های بالا شده بودن، ستارگان و همین قدرت هایی که اونجا هستن، ما میخوایم باشون چیه؟ یه جوری کانکت شیم، نه؟ وصل شیم. این خیلی تو کلیسیا افتاده بود. پولس از همین استفاده میکنه، نه بالا هست، آره، تو اشتباه داری میری، با روش های زمینی نمیتونی بالا بری، نمیتونی به آسمان بری. تو با پیوند کسی که تو آسمان هست میتونی آسمانی بشی، نه با اینو بخور، ریاضت بکش، دست به این نزن، لمس نکن. چیزهای خیلی میگه، اصول ابتدایی این جهان، فلسفه پوچ، چیزهایی که معرفی میکنه. بعضیشون با فرشتگان میخواستن رفیق شن، پرستش بگه چون فرشته میرفت بالا دیگه، میگه ما بچسبیم بهش، یه جوری ما رو ببره اون بالا ببینیم چه خبره. ساده است شاید، ولی کلام خدا میخواد تو اون وضعیت بغرنج اصول درست رو بگه. خوبه تو میخوای بالا رو ببینی، ولی چه راه وجود داره؟ در مسیح تو میتونی بری. چرا؟ چون او اونجاست، چون نشسته در دست راست خدای پدر، چون رفته اونجا، میدونی؟ و من اینجا روی زمین میتونم باش چیه؟ پیوند داشته باشم و مزه آسمانو همین امروز بچشم. کامل نیست، ولی در جهت کامل دارم میرم، ها؟ شروع کردم. اینا مقدماتی رو داره میچینه تا اون جلال نهایی ظاهر بشه. شما نیز همراه با او با جلال ظاهر خواهد شد. عجیبه، هنوز تمام نشده. من فقط ظهور نمی کنم، شما چی؟ شمایی که پنهان بودید الان چیه؟ الان باید ظاهر شد دیگه، نه؟ باید آشکار شید. از چقدر این میتونه هم کلوسیا رو آگاه کنه، از روش‌های دنیوی آزاد کنه، نه؟ بیشتر اون جایگاه و مقام مسیح رو بهشون نشون بده و بعد ول کنن اینا رو. اینا رو بنداز دور. اینا تو رو بیشتر به زمین میچسبونه. اینا بیشتر تو رو تحت تسلط نیروهای چیه؟ زمینی، روحانی زمینی قرار میده. باید آزاد شیم. ما امروز جلال خدا رو آشکار میکنیم با هر خدمتی که خدا به ما داده. عیسی گفت کارهای نیکتون رو باید ببینن مردم، نه؟ و پدر رو در آسمان بستاین. مبشرینی که بشارت میدن، شاهدینی که میخوان شاهد باشن. ولی زندگی همش این نیست از نظر کلام خدا. اگه زندگی فقط این بود که اینجا داریم، میگه خیلی خیلی ناامید کننده تر از اون چیزی که فکر میکنیم، نه؟ پولس رسول میگه به قرنتیان، میگه اگه امید ما فقط به مسیح تو این جان خلاصه شده، بدبخت‌تر از همه ایم. بابا حداقل اینکه میگفتی یکم جلوتر از بقیه، نه؟ نه، چقدر آگاه کننده کلام خدا صبح میکنه. پس اینجا خیلی چیزهای اندک داریم. اینجا حتی پولس رسول میگه دانش منم که اینقدر شاید فکر میکنن چه دانشی از کلام خدا دارم، دانش من جزئیه، ولی جزئی نمیمونه، الان هست. پس این اندازه قداستی که شاید ما داریم، یا این اندازه بگیم شادی که ما داریم، امیدی که داریم، این پاکی که داریم، نمیدونم جلالی که داریم، همش زندگی واقعی من و شما نیست. روزی میاد که چیه؟ او که خالق و رهایی دهنده و همون چیزهایی که باب یک خوندیم ظهور کنه، اونجاست که من و تو واقعی مشخص میشیم چی هستیم. اینطوری میخواد بگه، نه؟ اونجا چیز واقعی تو از نهان میاد بیرون و تو واقعی ظاهر میشی. دیگه هیچ مخفی بودنی وجود نداره. ببین یه لحظه آدم فکر کنه اینا افسانه است، داستانه، یه واقعیه. واقعا اگه فکر کنیم واقعیه چیه، خیلی تکوندنده میتونه باشه. من و شما حقیقی انگار این نیستیم، خیلی چیزهای دیگه است. و آیا ما مقایسه کنیم اینو با اون چیزی که در بالا داره چیه اتفاق میفته، در جایی که مسیح نشسته؟ آه من میخوام آره اون جایی که او هست باشم، نه؟ ولی الان اینجام، مسئولیت هم رو فراموش نمی کنم در قبال دنیایی که دارم درش زندگی میکنم. به بیابان فرار نمی کنم تو بیابان چیه عزلت نشین بشم، نه. من از همینا انگیزه میگیرم برای اینکه بیشتر ثمر بیارم برای مسیح، برای اینکه بیشتر بتونم به دیگران در مورد مسیح صحبت کنم، برای اینکه بتونم بیشتر دیگران رو محبت کنم. وقتی در روم داشت جفا میشد، پتروس میخواد تشویق کنه اونها رو، سخته، نه؟ میگرفتنشون، مرگ بود، خیلی سخته. میگه شما طوری زندگی کنید اونجا که هر کس دلیل امید و شما رو بیاد از شما بپرسه. یعنی چی؟ یعنی مسیحا باید جذاب باشن، جذب کنن دیگرانو، در جایی که چی؟ در جایی که همه چی علیه خودشونه. به عوض بدی نباید بدی بکنن، ولی چیه؟ ولی یک طور رفتار کنن که بگن تو این فضا چجوری اینقدر امیدواری؟ چطور میتونی تو این فضا شاد باشی وقتی همه چی برخلاف تو هست؟ همینه، نه؟ برای اینکه پتروس میدونه با مسیح رستاخیز کرده چیه؟ پیوند داره، حیات او داره در او چیه؟ ریخته میشه. توی جایی که مرگه، حیات مسیح میاد و حیات میاره. توی جایی که ناامیدی میاد، حیات مسیح امید میاره. پس چقدر ما اتفاقا همینه، میگه نه، مسیحی‌ها خودشونو جدا میکنن دنیا، تو همین چیزایی که دارن خوشن و یه روزی هم بله مسیح میاد میبرتشون. نه نه، چیزی نیست. ما خیلی بیشتر از دیگران باید چیه؟ فعالتر باشیم برای کارهایی که تو این دنیا نیاز هستش، نه؟ دینداری شما، مسیح گفت اگه از دینداری فریسیان بالاتر نره، وارد پادشاه خدا نخواهد شد. اول یوحنا رو میخونم و بعد دعا میکنیم. اول یوحنا باب 3 آیه 2، وقتی که یوحنا هم که از شاگردان مسیح بود، او هم اینو درک کرده بود که یک داستانی پس این داستان این دنیاست، یک کمالی هست که این چیزهای جزئی بالاخره به انتهای خودش میرسه، نه؟ با وجودی که رسول محبته، با وجودی که اینقدر داره با محبت تاکید میکنه و میگه اگه کسی اصلا محبت نداره خدا رو نشناخته، اصلا نشناخته خدا رو، شخصی که درگیره با مسائل زندگی اون جایی که زندگی میکنه. باب 3 اول یوحنا آیه 2. ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. مگه همش این نیست؟ ما در مسیح هستیم دیگه، چقدر این همه جلسه دعا نمیدونم بشارت همه تازه چیه؟ تازه عجیبه. ما این آیاتو میخونیم من خودم هم شاید متوجه نمیشم خیلی جدیه. ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است، اما میدانیم آنگاه که او ظهور کند مانند او خواهیم بود، چون او را چنان که هست خواهیم دید. این آینده نه؟ خیلی اتفاقا اینجا اتفاقات عجیبی که میفته فکر میکنم خیلی اینجا داره میفته. یه چیزی از برادر ست تعریف میکردن که خیلی عزیز هستن، با این تمام کنم، میگفت یه جلسه بود اصلا خیلی روی خدا ریخته بود، همه میافتادن نبوت اینا، ما گفتیم دیگه اصلا برادر ست دیگه راضیه، دیگه واقعا راضی خواهد بود، چون یک نارضایتی روحانی درش بود، خوب بود. اومدن گفتن بهش، اینا گفت چیزی نشده که فکر کردی چیزی مزم نیست. بابا تو کجایی؟ نه راست میگو، چی زود به وجه میان، انگار که دیگه تموم شد. تمام روح القدس، اگه روح القدس بیانه است که ما اینقدر داره کارو عظیم میکنه، کاملش چی خواهد بود؟ چیزایی که در بالاست. من میخوام یه چشمامون چند لحظه ببندیم. میتونیم به اینا فکر کنیم یا به چیزهای منفی زندگی که باید اتفاقا به اونها هم فکر کرد، ولی در بطن شرایطی ما قرار داریم که دنیای عجیب و غریبی است، هر لحظه منتظریم یک اتفاق بیشتر منفی خبردار بشیم. بس که اینا نمیذارن به اون چیزهایی که در بالاست فکر کنیم، اونا رو بجوییم، در جستجوی اونا باشیم. چیزی که پولس رسول فقط کوتاه باب 3 آیات 1 تا 4 گفت، تازه بعدش هم دوباره ادامه میده به شرایط زندگی اخلاقی کولوسیان میپردازه، ولی اصول رو گفته، اصولی که اگر خوب درک کنه یک شخصی که اون موقع زندگی میکرد میتونست در اخلاقیاتش هم چیه بکشه خیلی چیزها رو در خودش، مسیح رو بپوشه، بتونه مسیح حکم فرما، بدونه کلام مسیح درش حکم فرما میشه. اون اصول رو نگفت پولس رسول تا همین که دیگه تموم شد، اینو رو بدونید دیگه کافیه، نه، از اونها نتیجه گیری میکنه. ایناست که باعث میشه ما درست زندگی کنیم. بذاریم به جای نگرانی های ممتد که میاد و دلهوری هایی که تو زندگی داره به ما میده، فکرمونو اینطور عوض کنیم، اندیشیدن ما عوض شه، کم به چیزهایی که در بالاست بیاندیشیم، روی این حقایق عالی و عظیم فکر کنیم، تعمق کنیم، بذاریم همه بخش های زندگی ما تحت تأثیر این واقعیت های کلام خدا شکل بگیره. و خیلی ما میتونیم شاهد خوبی برای مسیح باشیم و خیلی میتونیم ثمر داشته باشیم، خیلی میتونیم کارهای نیکو کنیم تا پدر در آسمان تمجید بشه، ما تمجید نشیم، نه، او هست که باید جلال پیدا کنه. ما احتیاج داریم این حقایق محکم و پایدار که هیچ لغزشی توش نیست تا سفر ایمان رو بتونیم با وفاداری طی کنیم. از همه طرف این دنیا میتونه به ما فشار بیاره و ما رو نگه داره. ولی ما با او مردیم و با او برخیزانده شدیم. ما با مسیح پیوند خوردیم. حیات او، ما داریم در حیات او شریک میشیم. یک لحظه به این مسائل فکر کنیم که بشارت در ما داره ضعیف میشه، تو که این فیلم نشون داد همین اصولی که ما رو باز بیدار میکنه که کار تمام نشده. تا زمانی که او برگرده فرصت هست که جانهای گم شده نجات پیدا کنن. بیشتر انگیزه میده این اصول الهی، حقایق زیبا عمل میکنه تو زندگی ما. اگر به کلیسای کلوسیه یادآوری شده، شاید فراموش کرده بودن، برای این برای کلیسای ما هم میخوام یادآوری باشه که او برمیگرده، او ظاهر خواهد شد و ما نیست ظاهر خواهیم شد و اونطوری خواهیم شد که واقعا باید بشیم. خداوند را شکر میکنیم برای این کلامت. خداوند بذار واقعا ملکه ذهن ما بشین کلام پرقدرت تو، بذرهای روحانی که تو زندگی ما ریخته میشن و ثمر بیارن. خداوند افکار ما رو تقدیس کن، قلب ما رو، نیت ها و انگیزه های ما رو تقدیس کن. بذار نوری که به ما میدی به دیگران بتاب. بذار ما متفاوت بودنمون رو نشون بدیم. بذار بیشتر سعی کنیم متفاوت باشیم تا هم رنگ بشیم. پیروزی ما هم رنگ شدن با جامعه‌مون نیست. پیروزی ما در تفاوت ماست، در تمایز هاست، در جدا بودن هاست، چیزهایی که جداست. تو ما رو جدا کردی برای خودت. آیا میتونیم این جدا شدن رو در زندگی خودمون نشون بدیم، در اخلاقیات خودمون نشون بدیم، در سخن گفتنمون نشون بدیم، در نیتهای دلمون نشون بدیم، در بودن با هم و یک دلی اتحاد در کلیسا نشون بدیم و در مأموریتی که تو به ما دادی، دعوتی که از ما کردی نشون بدیم، در عطایایی که میدی و استفاده از عطایا نشون بدیم، در کمک محرومین نشون بدیم. خداوند به ما کمک کن. میخوایم همیشه به تو وابسته باشیم. میخوایم همیشه بدونیم که ما باید به تو تکیه کنیم. ندای استقلال رو نمیخوایم. ما رو وابسته خودت بیشتر کن. در نام عیسی